با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب اول پتروس، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته پتروس به این نکته مهم اشاره کرد که ما ایمانداران به عیسی مسیح، برگزیدگان خدا، کاهنان پادشاهمان عیسی مسیح و قوم مقدس و خواست خدا هستیم تا به این ترتیب به دیگران نشان دهیم که خدا چگونه ما را از تاریکی به نور عجیب خود دعوت نموده است. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل توجه بفرمایید. در اول پتروس فصل 2 آیه 10 می‌خوانیم: زمانی شما هیچ هویت نداشتید، اما الان فرزندان خدا می‌باشید. زمانی از رحمت و مهربانی خدا بی‌بهره بودید، اما الان مورد لطف و رحمت او قرار گرفته اید. قبلاً به خدا تعلق نداشتیم، بلکه از او دور بودیم. زمانی از رحمت و مهربانی خدا بی‌بهره بودیم، اما الان مورد لطف و رحمت او قرار گرفته ایم. دوست من، یقین دارم هدیه‌ای است که نمی‌خواهید آن را از دست بدهید. آن هدیه رحمت نام دارد. خدا دارای رحمت فراوان است. اگر امروز به آن نیاز دارید، می توانید به نزد او رفته و آن را دریافت کنید. به یاد داشته باشید که پتروس نامش را به قومش، یعنی به یهودیان پراکنده در سرزمین‌های بیگانه می نویسد و گفته است: زمانی هیچ هویت نداشتید. آنها عیسی مسیح را به عنوان مسیح موعود رد کردند و خدا نیز آنان را رد نمود. اما الان فرزندان خدا می باشید. خدا کاری جدید را شروع کرده و امروز نیز ادامه می دهد. او قومی جدید را فراخوانده و رحمت خود را به ایشان نشان می دهد. لطف و رحمت خدا بسیار عظیم است. در اول پتروس فصل 2 آیه 11 می خوانیم: برادران عزیز، شما در این دنیا رهگذری بیش نیستید و خانه اصلی شما در آسمان است. از این رو خواهش می‌کنم خود را از لذت‌های گناه آلود این دنیا دور نگاه دارید. شما برای این قبیل امیال و هوس‌ها ساخته نشده اید. به همین دلیل است که آنها با روح و جان شما در جنگ و جدالند. فرزندان خدا بایستی حمد و ستایش خدا را آشکار کنند. چگونه او این کار را انجام می‌دهد؟ آیا با خواندن و سرائیدن سرودها؟ خب، چنین کاری انجام دادن درست است، ولی می توانید بهتر حمد و ستایش خدا را آشکار نمایید وقتی اعمال جسمانی گناه آلود را انجام ندهید. قبلا پتروس به ما گفت که کینه و دشمنی، بداندیشی و بدخواهی، فریب و درویی، ریاکاری و حسادت، غیبت و بدگویی اعمال جسمانی می باشند. ما حمد و ستایش خدا را آشکار می کنیم زمانی که به شیوهی رفتار می کنیم که نشان می دهد توسط کلام خدا شخصیت ما تغییر کرده و ساخته شده است. در اول پتروس فصل 2 آیه 12 می خوانیم: مراقب رفتار خود نزد اطرافیان بی ایمانتان باشید، چه در این صورت حتی اگر ایشان شما را متهم به بدکاری نمایند، اما در زمان بازگشت مسیح خدا را به سبب کارهای نیکتان تمجید خواهند کرد. مراقب رفتار خود نزد اطرافیان غیر مسیحی خود باشید. دقت می کنید که جدایی حقیقی مسیحی از دنیا به معنای رفتار پرهیزکارانه نشان دادن نمی باشد. فقط پرهیز از کارهای دنیوی نیست، در واقع انجام اعمال مثبت است. شامل صداقت و درستکاری و انجام اعمال نیک می باشد. هر ایمانداری در هر نوع شغل و کاری در دنیای اطرافش میتواند حمد و ستایش خدا را با صداقت و درستکاری خیش نشان دهد. این یک شهادت واقعی ایمان به دنیا میباشد. در اول پتروس فصل 2 آیه 13 الی 14 میخوانیم: به خاطر خداوند از مقامات کشور اطاعت نمایید، خواه از رهبر مملکت و خواه از مأمورین دولت که از سوی رهبر منصوب شده اند، تا خلافکاران را مجازات کنند و درستکاران را پاداش دهند. در آن زمان نرو امپراتور جدید به تازگی به حکومت روم رسیده بود. امپراتوری روم به این نکته افتخار می کرد که عدالت را برای هر فرد رعایت کرده است، ولی در واقع مانند هر حکومتی و همچنین مانند حکومت‌های امروزی دنیا بود. افراد فقیر و ناتوان هیچگاه فرصت منصفانه به دست نمی آوردند. ثروتمندان همیشه قادرند هر چیزی را بخرند و حتی وکیلان قوی داشته باشند که بتوانند با زیرکی قوانین را زیر پا گذاشته یا به نفع خیش مورد استفاده قرار دهند. در تمام کشورها فقیران هستند که با قوانین مشکلات دارند و مورد مجازات قرار می گیرند. پس رفتار ایمانداران مسیحی نسبت به قوانین بایستی چگونه باشد؟ آنها باید از قوانین اطاعت کنند. پتروس رسول در اینجا چنین می گوید: به خاطر خداوند از مقامات کشور اطاعت نمایید. از قوانین کشوری که در آن زندگی می کنید اطاعت کنید. چون آنها در آن زمان تحت قوانین روم بودند، بایستی از آن قوانین اطاعت می کردند. با اینکه حکومت روم قوانین خود را عادلانه و منصفانه می دانست، ولی در حقیقت چنین نبودند. به یاد آورید که قوانین روم عیسی مسیح را مصلوب نمود و مسیحیان اولیه را مورد جفا و ستمهای فراوان قرار داد و با این وجود حکومت روم به عدالت خیش افتخار می کرد. همانطوری که امروز نیز در بسیاری از کشورهای دنیا با روش‌های متفاوت و هوشیارانه مانع اعلام و موعظه کلام خدا می شوند. آیا ما مسیحیان بایستی بر ضد حکومت‌ها اعتراض و شورش کنیم؟ نه، ما باید از قوانین کشور اطاعت نماییم. در اول پتروس فصل 2 آیه 15 می خوانیم: خواست خدا این است که شما درستکار باشید، تا به این ترتیب دهان اشخاص نادانی را که از انجیل ایراد می‌گیرند ببندید. دهان اشخاصی را که حرف‌های احمقانه می‌زنند ببندید. وقتی یک مسیحی تسلیم حکومت و کسانی که در اجتماع حاکمیت دارند می‌شود، به این شیوه نیز حمد و ستایش خدا را در زندگیش نشان می‌دهد. هیچ وقت با خوشحالی برگه جریمه رانندگی را دریافت نمی کنم، ولی آن جریمه را پرداخت کرده و بیشتر سعی می کنم که از قوانین اطاعت کنم. ما بایستی نسبت به قوانین و حکومت مطیع باشیم، چون به این طریق ایمانمان به خداوند زنده و حقیقی را شهادت داده و او را جلال داده و حمد و ستایش می کنیم. در اول پتروس فصل 2 آیه 16 می خوانیم: درست است که شما از قید و بند احکام مذهبی آزاد شده اید، اما این به آن معنی نیست که می توانید به هر کار نادرستی دست بزنید، بلکه آزادی خود را باید برای اجرای خواست خدا به کار ببرید. رفتار و رابطه ایمانداران مسیحی با مردم دیگر شهادتی قوی در مورد ایمانشان است که بسیار آشکارتر از هر موعظه‌ای می باشد. توجه می کنید، ایماندار به مسیح دارای نوعی آزادی است که یک شخص غیر ایماندار به عیسی مسیح دارای آن آزادی نیست. ایمانداران مسیحی یک آزادی عالی و باشکوه در عیسی مسیح دارند. من شخصا یقین دارم که می توانم به جاهایی رفته و چیزهایی را ببینم که یک مسیحی ضعیفتر در ایمان نمی تواند چنین کارهایی را انجام دهد. اگرچه فکر نمی کنم که به علت انجام آن کارها خودم صدمه‌ای ببینم، ولی به خاطر شهادتی که باید در حضور دیگران بدهم از انجام آنها خودداری می کنم. نمی خواهم آزادی من سبب شود ایماندارانی که ایمانشان از من ضعیف‌تر است با دیدن رفتار من صدمه بخورند. ما بایستی به یاد آوریم با اینکه آزاد هستیم ولی خادم خدا می باشیم و باید اراده خدا را انجام دهیم. در اول پتروس فصل 2 آیه 17 می خوانیم: به همه احترام کنید، ایمانداران را دوست بدارید، از خدا بترسید، به رهبران ممالک احترام بگذارید. به همه احترام بگذارید. یک مسیحی بایستی به تمام انسانهای دیگر احترام بگذارد. پتروس در اینجا نگفته است که باید همه انسانها را محبت کنیم. واقعیت این است که بعضی از افراد دوست داشتنی نیستند. ولی ما باید به همه احترام بگذاریم. ایمانداران را دوست بدارید. در حالی که ما به همه انسانها احترام میگذاریم، بایستی همه ایمانداران دیگر را دوست بداریم. این حکمی بسیار مهم است. از خدا بترسید. مطمئنن ما ایمانداران بایستی با زندگی ما نشان دهیم که خدا ترس هستیم. به رهبران ممالک احترام بگذارید. وظیفه ما است که به رهبران و حاکمین کشور احترام بگذاریم. ممکن است که شما در انتخابات احزاب و مقامات کشور شرکت نکنید، ولی بایستی به این مقامات و رهبران حکومتی احترام بگذارید. تحت تأثیر سخنان افرادی قرار نمی گیریم که حتی از کلام خدا استفاده کرده و خود را مسیحی می دانند، ولی از قوانین و احکام کشور اطاعت نکرده و به مقامات حکومتی و رهبران کشور احترام نمی گذارند. چنین اشخاصی گمراهند و از دستورات واضح کلام خدا که در اینجا پتروس به ما مسیحیان گفته است اطاعت و پیروی نمی کنند. از خدا بترسید، به رهبران ممالک احترام بگذارید. در اول پتروس فصل 2 آیه 18 می خوانیم: شما خدمتگزاران باید مطیع اربابان خود باشید و به ایشان احترام کامل بگذارید، نه فقط به ارباب مهربان و با ملاحظه، بلکه به آنانی نیز که سختگیر و تندخو هستند. در فرهنگ امروزی بایستی در واقع به جای خدمتکاران بگوییم کارگران یا کارمندان و به جای اربابان کارفرمایان یا رؤسا را به کار ببریم. بنابراین در اینجا گفته می شود کارگران و کارمندان مطیع کارفرمایان و رؤسای خود باشند. بعضی افراد به من گفتند که چقدر خوب است که برای یک رئیس و کارفرمای مسیحی کار می کنند. ولی سوال مهم این است: اگر کارفرما یا صاحب کار شما یک شخص غیر ایماندار و دور از خدا بود، چه کار می کنید؟ آیا از او نیز اطاعت نموده و به او احترام می گذارید؟ کلام خدا از ما می خواهد که چنین کنیم. نه تنها به کارفرمایان خوب و با ملاحظه بایستی احترام گذاشت، بلکه همچنین به رؤسایی که سختگیر و تند هستند. شما بایستی از چنین افرادی نیز اطاعت کنید تا زمانی که آنچه از شما می‌خواهد غیر قانونی و نادرست نباشد. همیشه اطاعت از خدا و اراده‌های او در مقام و جایگاه اول قرار دارد. با توجه به متن اصلی این آیه، به جای مطیع باشید بایستی تسلیم باشید ترجمه شود، که در مفهوم آن انتخاب آزادانه وجود دارد. خود را تسلیم می کنید. کاری است که با اختیار خود و آزادانه انجام می دهید، نه به این علت که فکر می کنید رئیس شما یک شخص بزرگ است و نه به دلیل ترس و زور کارفرما تسلیم شوید، بلکه این کار را به خاطر شهادت ایمانتان به عیسی مسیح انجام می دهید. مسیحیان همچنین با رفتار و دیدگاهشان نسبت به کار و روابط شغلی حمد و ستایش خدا را نشان می دهند. در اول پتروس فصل 2 آیه 19 الی 20 می خوانیم: اگر به خاطر انجام اراده خدا به ناحق متحمل رنج و زحمت شوید، خدا شما را اجر خواهد داد. اگر به سبب اعمال بد و نادرست مجازات شوید، چه افتخاری دارد؟ اما اگر به سبب درستکاری و نیکوکاری رنج و زحمت ببینید و بدون شکایت آن را تحمل نمایید، آنگاه خدا را خوشنود ساخته اید. منظور از افتخار در اینجا تحسین و تعریف شدن است. تحمل رنج و زحمت به نوع مجازاتی اشاره می کند که در زمان پتروس بر علیه خدمتکاران و غلامان مرسوم بود. اگر غلامی دزدی می کرد یا دروغ می گفت یا شورش کرده و از کار کردن خودداری می نمود، اربابش او را با مشت کتک می زد که باعث رنج و درد غلام می شد. پتروس در واقع می گوید که اگر شما به خاطر چنین خطاهایی مورد تنبیه قرار بگیرید، در واقع مجازات عمل زشت خود را تحمل می کنید و دلیلی برای افتخار کردن ندارید و مورد تحسین و تعریف نیز قرار نخواهید گرفت. به علت خطای خودتان کتک خورده اید. خدا شما را به خاطر صبر و تحمل در چنین وضعیتی مورد تحسین قرار نخواهد داد. دوست من، امکان دارد که دارای مشکلات و زحمات باشید چون خودتان کاری احمقانه و خطایی انجام داده اید. شخصی که احمقانه رفتار می کند یا در همان زمان انجام کار یا بعد از مدتی می فهمد که رفتارش احمقانه و اشتباه بوده است و بایستی صدمات و زحمات در ارتباط با این خطا را تحمل کند. خدا چنین فردی را به علت تحمل رنج و زحمات تحسین نمی کند. اما اگر به سبب درستکاری و نیکوکاری رنج و زحمت ببینید و بدون شکایت آن را تحمل نمایید، آنگاه خدا را خوشنود ساخته اید. البته به طور طبیعی عکس العمل همه ما وقتی با ناعدالتی و بی‌انصافی روبرو می شویم این است که برخورد می کنیم. بایستی اعتراف کنم که اولین حرکتی که من می کنم همین است که درگیر شوم. اما در حال آموختن این حقیقت هستیم که آن را به خدا واگذار کنیم و اجازه دهیم که او با موضوع روبرو شود. خدا در رومیان فصل 12 آیه 19 می گوید انتقام از آن من است و مجازات خواهم کرد و او بسیار بهتر از من می تواند تنبیه و مجازات کند. خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 5 آیه 11 الی 12 چنین گفته است: هرگاه به خاطر من شما را ناسزا گفته و آزار رسانند و به شما تهمت زنند شاد باشید، ولی خوشی و شادی نمایید، زیرا در آسمان پاداشی بزرگ در انتظار شماست. بدانید که با پیامبران گذشته نیز چنین کردند. پتروس میگوید این نوع خوشی در هنگام تحمل درد و رنج خدا را خوشنود میسازد. پتروس صحبت کردن در مورد رنج و درد خداوند عیسی مسیح را فراموش نمی کند و در اینجا رنج های عیسی مسیح را به ما یادآوری می کند و این رنج ها برای ایمانداران به عیسی مسیح نمونه و الگویی است که آن را بیاموزند. در اول پتروس فصل 1 آیه 21 الی 22 می‌خوانیم: این رنج و زحمت جزئی از خدمتی است که خدا به شما محول کرده است. سرمخش شما مسیح است که در راه شما زحمت کشید. پس راه او را ادامه دهید. هرگز از او گناهی سر نزد و دروغی از دهان او بیرون نیامد. وقتی خداوندمان عیسی مسیح اینجا روی زمین بود، دو نوع رنج را تحمل نمود. هنگامی که او یک انسان شد، مانند هر انسانی روی زمین رنج کشید. او این رنج را برای اجرای عدالت تحمل نمود. او همچنین به خاطر گناهان دنیا رنج کشید. اکنون باید توجه داشته باشید که رنج او برای گناهان دنیا نمونه و مثالی برای ما نمی باشد، بلکه رستگاری و آزادی ما را امکان پذیر ساخت. چیزی است که ما ایمان آورده و می پذیریم، ولی رنجی است که هیچ یک از ما انسان ها نمی تواند مانند آن را تحمل کند. اما خداوند عیسی مسیح از طریق زندگیش اینجا روی زمین برای ما نمونه ای باقی گذاشت. همانطوری که در مزمور 69 به ما میگوید، عیسی مسیح در منطقه ناصره در طول 30 سال زندگیش مورد تمسخر و فهمیده نشدن قرار گرفت. بسیاری او را درک نمی کردند. سپس او خدمت عمومی خیش را شروع نمود. گزارش های انجیل به ما می گویند که او برای اجرای عدالت رنج و درد کشید. وقتی من و شما برای ایمانمان رنج و زحمت می کشیم، نمونه ای را که خداوند عیسی مسیح در این رابطه نشان داد به یاد می آوریم. در اول پتروس فصل 2 آیه 23 می خوانیم، وقتی به او ناسزا می گفتند پاسخ نمی داد و زمانی که او را عذاب می دادند تهدید به انتقام نمی کرد، بلکه زندگی خود را به خدایی واگذار کرد که داور عادل و با انصاف می باشد. عیسی مسیح اجازه داد که پدرش خدا به این وضعیت رسیدگی کند. او آن شرایط را به خدای عادل و با انصاف واگذار نمود. در اینجا دوباره رومیان فصل 12 آیه 19 را یادآوری می کنم که خداوند می گوید ای عزیزان، هرگز از کسی انتقام نگیرید. انتقام خود را به خداوند واگذار کنید، چون در کتاب آسمانی نوشته شده که مجازات انسانها از آن اوست. بیایید ما نیز به خداوند اجازه دهیم که خودش به اوضاع دشوار ما رسیدگی کند و او بسیار بهتر از ما می‌داند چگونه انتقام گرفته و با عدالت و منصفانه مجازات و تنبیه کند. در آیه بعدی می‌بینیم که عیسی مسیح به خاطر گناهان دنیا رنج کشید. در اول پتروس فصل 2 آیه 24 می‌خوانیم، او بر روی صلیب بار گناهان ما را بر دوش گرفت تا ما بتوانیم از چنگ گناه رهایی یافته زندگی پاکی داشته باشیم. زخم‌های او نیز دوای دردهای ما گردید. این مثال نمونه‌ای نیست که ما بتوانیم آن را انجام دهیم. من و شما نمی‌توانیم برای شسته شدن گناهان خودمان یا حتی دیگران در دنیا رنج و درد بکشیم. پتروس در اینجا درباره رستگاری و آزاد شدن از گناه سخن می‌گوید. ما در چنگ گناه اسیر بودیم. این وضعیت ما بود. زخم‌های او نیز دوای دردهای ما گردید. از چه دردهایی شفا یافتیم؟ تا کنون متوجه شدم افرادی که ادعا می کنند دارای قدرت شفا دادن هستند، هنگامی که به این نکته اشاره می کنند که زخمهای او ما را شفا داد، معمولاً اشعیا فصل 53 آیه 5 را در نظر دارند و به اول پتروس فصل 2 آیه 24 توجه نمی کنند که پتروس به طور کاملاً واضح گفته است که از گناهان شفا یافته ایم. مطمئناً با این حقیقت موافقم که خداوند عیسی مسیح طبیب و شفا دهنده اعظم است، ولی کار او شفای گناهان می باشد. او ما را از گناهان نجات می دهد. هیچ پزشک انسانی نمی تواند این مشکل یعنی بیماری گناه را درمان کند. استفاده پتروس از آنچه در اشعیا فصل 53 آیه 5 نوشته شده نشان دهنده این حقیقت است که اشعیا نبی نیز در واقع به شفای جسمانی یا شفای بیماران به طور خاص اشاره نمی کرد، بلکه موضوع مهمتر برای او شفای گناهان انسان بوده است. در اول پتروس فصل 2 آیه 25 می خوانیم، شما مانند گوسفندانی بودید که راهشان را گم کردند، اما اکنون نزد شبانتان بازگشته اید، شبانی که نگهبان جان شماست و شما را از خطر حفظ می کند. تمام انسانها گم شدگان و نجات یافتگان به عنوان مثال گوسفندان نامیده شدند. شما مانند گوسفندانی بودید که راهشان را گم کردند. این قسمت نیز نقل قولی از اشعیا فصل 53 آیه 6 می باشد. ما همچون گوسفندانی که آواره شده باشند گمراه شده بودیم. راه خدا را ترک کرده به راه‌های خود رفته بودیم. با وجود این، خداوند تقصیرها و گناهان همه ما را به حساب او گذاشت. همانطوری که می توانید ببینید، رنج عیسی مسیح در واقع موضوع اصلی آخرین قسمت این فصل می باشد. عیسی مسیح رنج کشید تا برای ما نمونه‌ای بگذارد و او همچنین به طور پیروزمندانه به جای ما رنج کشید و مرد تا ما را از مرگ ابدی و گناه نجات دهد. اکنون نزد شبانتان بازگشته اید، شبانی که نگهبان جان شماست و شما را از خطر حفظ می کند.